قرابت خیلی زیاد داریم، یکی امام حسین، یکی هم امام رضا علیه السلام. با بررسی همه این روایات که راجع به فضیلت زیارت این دو امام هست، بنده بین نتیجه رسیدم که زیارت امام حسین افضله و معتقدم که زیارت امام حسین افضله. اما اون حدیث امام جواد علیه السلام با توجه به اون تعلیلی که داره که فرمود چون فقط شیعیان، بله زیارت اون شیعه دوازده امامی هزاران بار فضیلتش و انرژیش بیشتر از اون کسی که اون جایگاه رو نداره، که فرمود که پدرم رو همه زیارت نمی کنن، یعنی این که امام رضا غریبه، باید بیشتر به زیارتش رفت آمد کرد. این تعلیل خود به خود باعث میشه که اون حکم، اون قدرتی که باید داشته باشه که همه روایات را از خونم خونسا بکنه، اون قدرت رو نداشته باشه. همین دلیل ما معتقدیم در این حال که این روایت امام جواد علیه السلام هست، من هم توضیح دادم، ما معتقدیم که زیارت امام حسین علیه السلام افضل از زیارت امام رضا. گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان، تا فردا صبح باز هم خدمت خواهیم رسید.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری، آغاز نشرات نیمروزی. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. بنده فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده پخش، با اتفاق همکارم خانم فاطمه میرتقی صدابردار محترم پخش و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمتتان خواهیم بود تا پایان نشرات. و اما برنامه هایی که تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. علاقمندان به تار و تنبور می توانند در ساعت 13:50 دقیقه به وقت افغانستان برنامه خودشان تار و تنبور را شنونده باشند و بعد از آن هم تکرار برنامه گلستان ادب تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 14:50 دقیقه به وقت افغانستان در وادی نور را می توانید شنونده باشید و بعد از آن تکرار برنامه زربان را خواهید شنید. در ساعت 15 به وقت ایران و 16 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیم روزی به سمع شما خوبان می رسد و بعد از آن می توانید ایران در آینه هفته را شنونده باشید. داستان‌های تمثیلی عنوان برنامه است که در ساعت 16:35 دقیقه به وقت افغانستان می توانید شنونده باشید و تکرار ترانم باران را بعد از داستان‌های تمثیلی می توانید بشنوید. روی موج جوانی را می توانید در ساعت 17 به وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. در ساعت 17 به وقت ایران و 18 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظر شما خوبان می رسد و بعد از آن مجله خبری را می توانید شنونده باشید. تکرار برنامه سفر و چکر هم در ساعت 18:35 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در ساعت 18:50 دقیقه به وقت افغانستان برنامه انعکاس تقدیمتان می شود. در ساعت 19:30 دقیقه به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان می رسد و آخرین برنامه در نشرات نیمروزی رازهای زندگی است که تقدیمتان خواهد شد. اذان مغرب با افق کابل امروز در ساعت 17:14 دقیقه و 4 ثانیه به وقت افغانستان می باشد. ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنگوی طالبان: حکومت سرپرست به زودی پایان می‌یابد. واکنش حکومت موقت طالبان به برگزاری نشست مسکو بدون حضور نمایندگان آنان: نشست مسکو بدون ما ناقص است. و رونمایی ایران از موشک برد بلند صیاد بی‌4. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ظهر بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم با تقدیم این مجموعه خبری. تقاضامندم مرا تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت موقت طالبان اعلام کرد: حکومت موقت در افغانستان به پایان می رسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری برای بیان دستاوردهای سفر اخیرش به ترکیه گفت که تلاش هایی در جریان است تا شرایط جدید در افغانستان ایجاد شود و دولت موقت نیز پایان یابد. سخنگوی دولت موقت طالبان جزئیات بیشتری درباره پایان دولت موقت در افغانستان ارائه نکرد. مجاهد پیش از این گفته بود تشکیل دولت عادی به زمان نیاز دارد و تا ثبات بیشتر تهیه قانون اساسی و ایجاد شوراها به تأخیر خواهد افتاد. و همچنین گفته بود تشکیل کابینه رسمی وقت نیاز دارد. قانون اساسی تهیه نشده، شورا تشکیل نشده است. افغانهایی که خارج از کشور زندگی میکنند نیز هنوز باز نگشتند. اینها ارکان نظام هستند. هر وقت که انجام شد حکومت نیز به حالت عادی باز می‌گردد. مجاهد در این نشست مطبوعاتی همچنین از ادامه گفتگوها میان هیات‌های کابل و واشنگتن در دوحه خبر داد. وی در واکنش به طرح گفتمان ملی از سوی توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت حکومت طالبان در این پیوند کمیسیون تماس را ایجاد کرده است. مجاهد اظهار داشت اظهارات مقامات آمریکایی بر ایجاد گفتمان ملی را ستایش میکنیم، اما امارت اسلامی سهم خود را در این راستا انجام داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همچنین درباره سفرش به ترکیه گفت مقامات دولتی ترکیه وعده سپردند که با وزارت مالی طالبان جلساتی را برای بررسی نیازهای کشور برگزار خواهند کرد تا مشخص شود که این کشور تا چه اندازه می تواند با افغانستان همکاری کند. مجاهد همچنین گفت با برخی از سیاستمداران، رسانه‌ها، نویسنده‌ها، احزاب مختلف، شرکت‌ها، صنعتکاران و تاجران نیز دیدار و آنان را برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کرده است. سخنگوی حکومت موقت طالبان افزود که در 4 ولایت ترکیه با صنعتکاران و شرکتداران دیدار کرده و آنان را به سرمایه‌گذاری در زراعت، معادن و بازسازی افغانستان تشویق کرده است. وزارت خارجه دولت موقت طالبان به دعوت نشدن این دولت در نشست مسکو اعتراض کرد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در واکنش به دعوت نشدن طالبان برای شرکت در نشست مسکو درباره افغانستان اعلام کرد: بدون ما این نشست ناقص است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این زمینه گفت حضور نیافتن طالبان در چنین نشست‌هایی می‌تواند روی تعامل تأثیر منفی بگذارد. بلخی افزود که افغانستان اکنون یک حکومت مستقل، مسئول و مشروع دارد و توانسته است امنیت را در سراسر کشور تامین کند، مرزها را امن نگه دارد و با کشورهای همسایه منطقه و جهان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعامل سازنده داشته باشد. تأکید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بر ایجاد یک شورا در این کشور عنوان گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل است که دعوت می‌کنم بشنوید.
در ادامه اظهارات و انتقادهای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در خطبه های نماز جمعه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در خطبه نماز جمعه بار دیگر بر ایجاد یک شورای در افغانستان تأکید کرده که به گفته او حل کننده همه چالش های کنونی کشور باشد. آقای حکمتیار از بحث های نظام فدرالی برای آینده افغانستان انتقاد کرده و آن را پروژه بیگانگان خوانده است. او گفته که حزب‌هایی که این گونه بحث‌ها را مطرح می‌کند از سوی خارجی‌ها ایجاد شده‌اند.
نه، همه به خاطر تجزیه ساخته شده، از بیرون تحمیل شده. توجیه و راهنمایی و تمویلش هم از بیرون بود. فقط به خاطر تجزیه، به خاطر اینکه نگذارن عذاب نیرومند ملت شمول تبارز کنه.
همچنان آقای حکمتیار از ایجاد حزب‌های تازه در بیرون از کشور انتقاد کرده و گفته که نخستین جریان سیاسی اسلامی در افغانستان جریانی است که او رهبر است و افزوده که اگر حزب اسلامی ایجاد نمی‌شد هیچ مقاومتی در برابر شوروی سابق و ناتو شکل نمی‌گرفت.
بنیانگذار مقاومت مسلحانه در برابر هر دو تجاوز خارجی، شوروی و ناتو، حزب اسلامی بود. بقیه اعضا پس از آغاز مهاجرت‌ها و در خارج از کشور ساخته.
گلبدین حکمتیار همچنان حزب اسلامی را یک حزب فراگیر و قدرتمند خوانده و گفته که حزب‌ها و جریان‌های دیگر در افغانستان باید با یک حزب با قدرت ادغام شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان مرکز آموزشی کاج که ماه گذشته مورد حمله انتحاری قرار گرفت میگویند که 4 دانش آموز این مرکز در جمع 10 چهره برتر کنکور امسال حضور دارند. به گفته مختار مدبر، مسئول آموزشگاه کاج، دانشجویان کاج مقام‌های 4، 6، 8 و 10 را در کنکور امسال از آن خود کردند. از میان این 4 دانش آموز، حمیدالله فرزند غلامسخی، یکی از زخمیان حمله بر کاج، با عکس 341 نمره به دانشکده طب معالجوی دانشگاه طبی کابل راه یافته است. فاطمه، یکی دیگر از دانش آموزان زخمی کاج، نیز در کنکور امسال 313 نمره گرفته و به دانشکده کامپیوتر دانشگاه کابل راه یافته است. حمیدالله و فاطمه در حمله روز جمعه در آموزشگاه کاج هنگام برگزاری آزمون آزمایشی کنکور زخمی شده بودند. در این حمله بیش از 60 دانش آموز عمدتاً دختر شهید و بیش از 70 دانش آموز دیگر زخمی شدند. نتایج امتحان کنکور سال 1401 دیروز اعلام شد. به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام حسن عسکری، نهاد خیریه عسکری در هرات گزارش سالانه‌اش را ارائه کرد. همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
همزمان با میلاد مسعود 11 اختر تابناک امامت و ولایت امام حسن عسکری علیه السلام طی محفلی بنیاد خیریه امام حسن عسکری علیه السلام گزارش سالانه را ارائه کرد. این بنیاد گفته است که طی یک سال گذشته توانسته است برای 700 خانواده کمک‌های نقدی و غیر نقدی اش را ارائه کند. در همین حال عالمان دین میگویند امام حسن عسکری علیه السلام با سجایای ناب مانند صداقت، چراغدار راه انسان، یاور مستضعفان، پاسخگوی مسائل شرعی معروف هستند. این عالمان دین بر پایه همایش‌های میلاد و شهادت اسوه‌های الهی را در راستای حفظ شعائر الهی مهم و ارزشمند می‌دانند. این عالمان دین امام حسن عسکری علیه السلام را هدایتگر انسان‌ها در مسیر دنیوی و اخروی می‌دانند.
مجالس برگزار میشه در شهر ما و در کشور ما به این مناسبت ولادت تا نسل امروزی و نسل جوان و مردم یک بار دیگر با این الگو آشنا بشن و بفهمن که اینها شخصیت بودن از تبار پیامبر، اینا دارای عصمت بودن، اینا دارای علم بودن، اینها الگو جامعه بودن، اینها به عنوان ولی امر مسلمین جهان در سطح جهان مطرح بودن.
آنان همچنان میگویند در شرایطی که همه اقشار مردم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند، با پیروی از سیره آن امام همام، حکومت مداران نیز باید برای کمک به فقرا و مستمندان پیشگام شوند و این سنت حسنه همچنان ادامه داشته باشد.
این کسانی که در شهر و کشور زندگی میکنن بسرن برن مسراغ کسانی که معرف اسلام نابن و میتونن امور مادی مردم درست از مسیر درستش هدایت بدن. میتونن نه تنها دنبال اقتصاد باشن که اقتصاد باشه که سروتزا باشه برای مردم، نوع کمک و مساعدت بیشتر جنبه تأمین باشه، نه فقط مساعدتی که خدا نکره گدا پروری بیاره و رسیدگی به محرومین جامعه که واقعا قشر محرومی هستن.
برگزار کنندگان این مراسم میگویند نهاد خیریه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بالغ به 600,000 افغانی را برای فقرا و نیازمندان ولایت هرات توزیع کرده است.
همه این نهادها باید در واقع در راستای رفع این فقر یک سری قدم های بردارن. خب نهادهای بین المللی قطعا توانمندی بسیار زیادی دارن در راستای تولید شغل، در راستای اینکه مثلا بخش زراعت ما، مالداری ما که بخش قابل قبولی از جامعه ما در واقع در قسمت زراعت و مالداری کار میکنن، خب به اونا میتونن کمک های شایانی بکنن.
مسئول نهاد خیریه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تصریح کرد این نهاد توانسته است تا به فقرا و نیازمندان دستگیری کند و برای کمک هزینه های تحصیلی و مخارج ازدواج شماری از خانواده ها را یاری رساند.
در سال 1400 مبلغ 62,33,000 افغانی برای خانواده های بی‌بضاعت در 5 بخش همکاری کرده. یک، برای خانواده های مستمری که هم شامل کمک های نقدی بوده هم شامل کمک های غیر نقدی. کمک های غیر مستمری برای خانواده هایی که خیرین اونا رو معرفی میکردن.
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سال 223 هجری قمری و در روز 8 ماه ربیع الثانی در مدینه منوره چشم جهان گشود. همه ساله در ولایت هرات از این روز طی مراسم‌های گرامی داشت به عمل می‌آید. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
موشک صیاد 4B نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از متخصصان صنعت دفاعی رونمایی شد. موشک صیاد B4 صبح امروز با حضور امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیب علی رضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از متخصصان صنعت دفاعی رونمایی شد. آزمون سامانه ارتقا یافته باور 373 ضد اهداف دوریستا با موشک برد بلند صیاد B4 با موفقیت انجام شد. موشک برد بلند صیاد B4 دارای سوخت جامد مرکب بوده و نخستین بار مورد ارزیابی کامل عملیاتی قرار گرفت. برد رادار کشف سامانه باور 373 از 350 به 450 کیلومتر و برد رادار درگیری این سامانه از 260 به 400 کیلومتر ارتقا پیدا کرده است. برد موشک سامانه از 200 به 300 کیلومتر و ارتفاع درگیری آن از 27 به 32 کیلومتر افزایش یافته است. و نیروهای امنیتی حکومت بحرین مانع دیدار خانواده‌های زندانیان سیاسی بحرینی از جمله زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با رهبر کاتولیک‌های جهان شدند. رژیم آل خلیفه از زمان آغاز انقلاب مردم بحرین در سال 2011 تا کنون هزاران معترض، روزنامه‌نگار و فعال مدنی این کشور را با انجام محاکمه‌های مختلف که برخی حتی دست جمعی بود به زندان انداخته است. بر اساس یک ویدیوی منتشر شده، نزدیکان و بستگان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و سایر محکومان به حبس ابد در بحرین در مسیر کاروان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان تجمع کردند و آزادی زندانیان سیاسی در این کشور را خواستار شدند. در این گزارش آمده است پاپ در مدرسه‌ای در شهر عیسی برای دانش آموزان و معلمان سخنرانی کرد. دانش آموزان پارچه نوشته‌هایی با این شعار که تساهل و همزیستی یک عمل است نه شعار، حسن مشیمه را آزاد کنید، زندانیان سیاسی را آزاد کنید، فرقه گرایی را متوقف کنید در دست داشتند. حسن مشیمه یکی از رهبران مخالف حکومت آل خلیفه در سال 2011 به دلیل حمایت از تظاهرات ضد دولتی مردم به حبس ابد محکوم شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز پنجشنبه برای یک سفر 4 روزه وارد منامه پایتخت بحرین شد و روز جمعه در مراسم اختتامیه کنفرانس موسوم به صلح و همزیستی در بحرین که با حضور احمد طیب شیخ الازهر برگزار شد شرکت کرد. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی طالبان: حکومت سرپرست به زودی پایان می‌یابد. و واکنش حکومت موقت طالبان به برگزاری نشست مسکو بدون حضور نمایندگان آنان: نشست مسکو بدون ما ناقص است. رونمایی ایران از موشک برد بلند صیاد B-4. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
معاون سیاسی صدر اعظم دولت موقت طالبان از قطر خواست بر روابط بهتر افغانستان با کشورهای اسلامی و جامعه جهانی کمک کند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی صدر اعظم دولت موقت طالبان، با سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. عبدالکبیر اظهار داشت که ما خواستار ایجاد رابطه بهتر با کشورهای اسلامی و جامعه جهانی هستیم و قطر نیز در این راستا کمک کند. وی در این دیدار تاکید کرد که امیدوار است ارسال کمک‌های بشردوستانه به کابل افزایش یابد. دفتر صدر اعظم دولت موقت طالبان در اطلاعیه تصریح کرد در این دیدار مولوی عبدالکبیر همچنین خواستار توسعه بیشتر مناسبات با قطر شده است. مولوی عبدالکبیر همچنین با اشاره به برخی گزارش‌ها تاکید کرد که افغانستان امن است، اما برخی از حلقات مغرض وضعیت را وارونه جلوه می‌دهند. پیرامون این موضوع و روابط طالبان با کشورهای مختلف جهان، نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل افغانستان را جویا شدیم.
خب از نگاه امنیتی تا اندازه موفق هستن، به خاطر از اینکه ناتو و آمریکا در افغانستان چنان که می‌بایست نتونستن امنیت نسبی را فراهم بکنن، امنیت را برقرار بکنن. حالا که چیز روندهای در پس پرده بوده و یا هست، این را کنار میگذاریم، ولی به هر صورت صحبتهای بوده که باید اینا امنیت را برقرار بکنن تا یعنی مورد توجه جهانیان قرار بگیرن و در رأس باشن. چنین هم شد با هم سازش ها و نشست هایی که قبلا در طول یکی دو سال گذشته پیش از حضور طالبان در افغانستان وجود داشت. اما آنچه که در سطح ملی دیده میشه رضایت عمومی به دست نامده که یک خطر یعنی عدم ثبات در افغانستان میتونه با یعنی قابل پیش بینی کنه. اما به هر صورتش اینا هم میخواین که در آینده افغانستان در مسئله داخلی هم کنار بیاین با خواستای مردم، اما یک مقدار ضرورت است که فشارای بین المللی هم باشه تا اینا تمکین بکنن به این خواستا و خصوصا در مورد آزادی زن و تساوی حقوق زنها. البته اینا ادعا میکنن که ما فعلا امنیت برای خانم ها هم برقرار کردیم در زمان حضور آمریکایی ها، وقت کشته میشد یک مرد طبعا خانم ها و دخترای زنا و مادرای زنا هم سوگوار بودن و حقوق زنا تامین نمیشد. حال که امنیت است گویا همه چیز خوب است، همه چیز تامین است، ولی امنیت روانی یک کمی با مشکل مواجه است که اینا نمیتونن بر جهان ایرا به اثبات برسانن که ما تانستیم از نگاه روانی و از نگاه اقتصادی هم امنیت برقرار بکنیم. چنانچه یک چند پیش آقای ملا برادر هم گفت که ما نتانستیم میخواستن فراهم بکنیم. بنابراین اینمی به اصطلاح ادعایی که از جهان میشه و یا خود از درون حکومت میشه ایره برمغان میتونه بیاره که اینا یک مقدار تمکین میکنن به خواستای جهانی و طبعا فشارها هم در این زمینه کارسازه.
چند وقت پیش انتقادها برای موضوع بود که خب کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هست متاسفانه توجه خاصی به افغانستان نداره با توجه به اینکه خب حمایت معنوی یا سیاسی داره از طالب ها. مثلا میگفت که در قضیه اوکراین دولت عربستان سعودی نزدیک به 400 میلیون دلار به اوکراین کمک کرده، اما در قضیه افغانستان این کمک بسیار ناچیز بوده. شما علت این دوگانگی که کشورهای اسلامی در قبال افغانستان دارن در چی میبینین؟
خب در اونجا یک مسئله آل بزرگتر و قابل توجهتر نسبت به افغانستان است، چون در اینجا پای غربی ها از افغانستان خارج شده چندان علاقه نشان نمیدن، در حالی که در پس پرده بازم من تاکید میکنم که شما هم در جریان هستین که کمک های زیاد صورت گرفته و همی که نرخ اسعار به یک اندازه قابل ملاحظه ثابت مانده یا همی مسئله امنیت و همچنان بعض حمله هایی که صورت می گرفت تقلیل یافته، اینا همش یعنی نشانه های مثبت است که میتونه تا اندازه قناعت جهان فراهم بیاره. ولی جهان در یک همبستگی سیاسی فعلا قرار دارن، در یک نظر واحد سیاسی قرار دارن که باید یک مقدار آزادی ها را بر مردم داد. تا خود عربستان شما شاهد هستین که در این اواخر آزادی های قائل شده بر زن ها، در حالی که در طول سالهای گذشته چنین آزادی های وجود نداشت و اینا تعبیر و تفسیر خودشان بود از اونمو سنت هایشان یا از بعضی روایت هایی که نا از مذهب و دین داشتن. اما به هر صورت حال دیده میشه که زمینه سازی های در کشورهای اسلامی هم شده برای حضور فعال زنها در جامعه و تساوی حقوقشان. بنابراین افغانستان هم باید دریجه خطای سرخ یک مقدار کمرنگ بکنه و نشانه های سخت داشته باشه برای مردم جهان که اونا باز قانع شوند و اینا را کمک واضح و روشن و به اصطلاح آشکار بکنند. فعلا ما فکر میکنم در پس پرده کمک های هم هست و پیشترم برای شما گفتم که مظاهرش ما میبینیم در افغانستان، اما آنچه که به نام فقر در افغانستان دیده میشد و از نگاه فرهنگی مشکلات وجود داشت، این هم زمین های اجتماعی بسیار فراخ داشته در افغانستان با تأسف. مثلا در مورد عدم توجه به حضور زنها، تحصیل دخترها در خانواده یک امر بسیار معمول بوده و یک امر بسیار سنتی بوده و حتی اینا اخلاق خوب می گفتن برای کسی که در خانه می بود و تحصیل نمی کرد و در جامعه حضور نمی آفت. از این خاطر هم با مشکل بسیار جدی مواجه نشدن طالب ها، البته با اغماز از یک مقدار مقاومت هایی که در شهرها صورت گرفت.
خب طالبان از کشورهای مختلف درخواست روابط بهتر دارند، هم از کشورهای اسلامی و هم از جامعه جهانی و کشورهای غربی، اما خب با توجه به اینکه طالبا اقدام عملی را در این قسمت انجام ندادن، به نظر شما با این درخواست‌های ظاهری کشورهای خارجی ترغیب خواهند شد که روابط خود با افغانستان بهتر بکنن؟
در حالت فعلی چندان نه، و ما فکر میکنم که فشارها هنوز هم ادامه داره و طالب ها با چالش های بسیار جدی مواجه هستند که باید تغییر بیارن در سیاست داخلی و خارجی خود. تا اون زمان باید انتظار کشید و ایره آینده رقم خواهد زد، و از آنجایی که طالب ها دولت خود سرپرست اعلان میکنن، گویا آمادگی دارن برای اینکه یک دولت فراگیرتر با امکانات بهتر برای مردم افغانستان فراهم بکنن و تا اندازه قناعت جهان هم فراهم بیارن تا برسمیت شناخته شون.
یعنی به نظر شما این امیدواری ها در آینده وجود داره که دولت فراگیر ایجاد شوه؟
خب چاره دیگه نیست. اگر به این شکل یک نظام که فعلا در افغانستان هست و اینا به شکل انفرادی و اصطلاح از نگاه بین‌المللی و در یک انزوا قدرت به دست دارن، شاید تا یک وقت را یکی دو سال اینا را قانع نگاه بکنه. اما یک چیز به نام حیثیت بین‌المللی هم هست، یک چیز به نام شناخت هم هست، یک چیز به نام روابط دیپلماتیک هم برای کشورها هست که نباید را به نمایش بگذارن. در غیر از او میشه که به یک شکل ادامه بتن مثل دوره گذشته خود، یک مدت 4-5 ساله و منتظر عواقب منفیش هم باید باشن که طبعا واکنش های شاید صورت بگیره و از داخل هم مقاومت های شاید صورت بگیره و یا شکل بگیره، به یعنی چی آشکار چی مخفی، و این چندان خوشایند نخواهد بود با فکر میتونم برای اراکین دولتی فعلی هم. شاید اقتدار به همین حالت فعلی خوش باشن، اقتدار بسیار کم، اما ما میبینیم تناقضات را که در گفتار وجود داره و در اینجا یک دست نیست این خواست ها، خصوصا در مورد حقوق زن، تحصیل دخترها و زن ها و از این قبیل مسائل.
خب به نظر شما از این سمت قضیه اگه نگاه بکنین، آیا با توجه به پافشاری که طالبا بر خواسته های خودشان داره و نمیخواین از او خواسته ها پایین بیاین، به نظر شما جامعه جهانی از او خواسته های خودش عقب نشینی خواهد کرد که بتونه روابط خودش با طالبا نزدیکتر بکنه؟
خب اگه واضح‌تر مثال بزنیم، تحصیل دخترها را، باز شدن مکتب‌ها را، هیچ رای نداره که جهان از این خواست عقب نشینی بکنه. یعنی حیثیت بین‌المللی تمام کشورها هم از اسلامی و غیر اسلامی زیر سوال میره اگه اینا تایید بکنن این مسئله را که خب دخترها تحصیل نکنن. و حتی در خود افغانستان هم یک تناقض وجود داره. امروز دخترها میرن در دانشگاه‌ها تحصیل میکنن، در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، دخترایی که به سن سال بزرگتر هستن نسبت به این دخترای نوجوانی که در مکتب سن 7 تا 8 هستن. اینا میرن تحصیل میکنن، در شهر و بازار میگردن، کورس ها فعال است و شما شاید حتی کورس های بودیم که چند وقت پیش مورد حمله قرار گرفت، در اینجا یک تعداد دخترک ها شهید شدن، جوان و جوان ها بچه ها شهید شدن، یک مؤسسه به نام کار در غرب کابل که هم بسیار تقبیه شد، هم از جانب طالب ها در داخل و هم از جانب تمام نهادهای جهانی. بنابراین این مسئله نیست که اینا هم به این شکل پافشاری بکنن و ایره دوامدار بخوانن. اینا میگن که یک مسئله موقتی سر نصاب درسی باید کار شد و یک مقدار شاید سر چگونگی حضور دخترها در مکتب ها، اما مجبور هستن که یکی دو سال وقت زمان میگذره اینا نشان بدن برای جهان که همون چیزی را که گفتن اینا در عمل پیاده میکنن. اینا هیچ وقت نگفتن که تحصیل باید نباشه، منتها شاید گپای باشه که مسائل سیاسی رو در قبال داشته باشه ای که به شکل بهانه پیشکش شد برای کشورهای دیگه و برای امتیازگیری. اما به هر صورت هنوز موضوع پیچیده است، چون ما ندیدیم که یک دست و یک صدا همگی مقامات دولتی رو تایید بکنه.
عزیز احمد فانوس بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با ما پیرامون درخواست طالبان از کشورهای جهان برای روابط بهتر. در خصوص اظهارات ضمیر کابلوف که بیان داشته امریکا و انگلیس در پی تقویت گروه داعش در افغانستان هستند، همکار ما قریشی نظرات فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس و آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
واقعا ارتباط با گروه داعش و ادعای زمیر کابولوف، گرچند خب من دقیقا نمیدونم که ادعایشان در این موضوع چقدر دقیق است و صحت داره، ولی پوشیده نیست که افغانستان متاسفانه در سالهای اخیر صحنه و بستری برای گروه های نیابتی و از کشورهای بوده که با هم در رقابت بوده و شرایط حاضر هم دقیقا داعش بعض مسائل و انفجارات و بمگذاری هایی که انجام میشه بدوش میگیره و یه چیز روشن است که داعش در افغانستان حضور داره.
اگر واقعا چنین باشه بفرمایید که آمریکا و انگلیس در قبال چه حمر هستند و چه هدف را در این راستا دنبال میکنند.
هر گروه تروریستی که عوامل کشورهای کمک کننده و تامین کننده میشه بسیار طبیعی است که در راستای تامین منافع از اونها گام برمیداره و داعش هم یکی از گروه های هستند که در افغانستان فعال است و از هر کشوری که برای ادامه فعالیتشان کمک دریافت میکنه و تمویل میشه و به نفع از او در راستای منافع از او کار میکنه و اهدافش هم مشخص است.
فکر میکنین که داعش با عنوان ابزار در اختیار آمریکا و انگلیس قرار گرفته باشد تا مشکلات را برای روس‌ها و همچنان کشورهای آسیای میانه پدید بیاورند؟
گروه داعش در افغانستان فعلا فعال است و بر اساس ادعای امارت اسلامی که از توانایی‌های زیاد برخوردار نیست، ولی گاهی مشکلاتی که با وجود میاید، انفجاراتی که ایجاد میشه، حوادث ناگواری که پیش میاید گروه داعش به دوش میگیره و دیده میشه و که اینا بدون یک حضور فعال و پایگاه زیرزمینی فعال نمیتونه فعالیت ها را انجام بده. اگر چنانچه امارت اسلامی در قسمت دفع و طرد تلاش ها و اهداف گروه داعش تلاش بیش از بیش انجام ندیه، معتقد هستم که اوضاع از بدتر و بدتر خواهد شد.
فکوری بهشتی بود، عضو پیشین مجلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی این کشور، در خصوص اظهارات زمیر کابلوف و ادعای وی مبنی بر اینکه آمریکا و انگلیس در پی تقویت گروه داعش در افغانستان هستند. اوج فصل برداشت حاصلات میوه در تخار املوک 30% افزایش داشته است. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
اوج فصل برداشت حاصلات میوه در تخار املوک 30% افزایش داشته است. شماری از باغداران در تخار از افزایش حاصلات میوه املوک یا خرما آلو که یک از میوه های تازه ترویج شده در این ولایت است ابراز خرسندی میکنند. محمد انور یک از باغداران که در این فصل جمع آوری حاصلات املوک برای سختی کرده است میگوید نسبت به سالهای گذشته در این فصل به گونه بی پیشینه حاصلات املوک بیشتر شده است.
نام محمد انور بوسنده ولایت تخار مسئول میوه خوردن ما فروشی حاصلات املوک از وقتی که ایجاد رایج شده انشاءالله خوب است و سال با سال انشاءالله در حال رشد است. از سال گذشته که انشاءالله حاصلات املوک انشاءالله خیلی خوب است که شما مشاهده میکنید درختان املوک میده شده، شاخهاشون از وقتی حاصلش خوب است انشاءالله حاصلات املوک نسبت به دیگر میوه خوب است.
احمد ولید از فعالین مدنی تخار میگوید آب و هوای مساعد در این ولایت سبب شده است تا حاصلات میوه‌جات مخصوصا املوک 30-40% افزایش داشته باشد. به گفته او اگر اتفاق خاص رخ ندهد سال آینده حاصلات املوک تا 50% بیشتر خواهد شد.
ما که امروز ای باغ خدایان آمدیم به اندازه امی املوکا گرفته و پخته شده که نسبت به هر سال فکر کنین که 30-40% افزایش یافته. این ما خوشحال به هستیم و یک برکت خداوند است که بر ما داده و ما به این امیدوار هستیم که اگر اینمی قسم آب و هوا باشه و اینمی قسم این روند ندامه پیدا کنم ممکن که 50-60% سال آینده ما افزایش املوک داشته باشیم.
باشندگان تخار از حاصلات میوه خرسند هستند و میگویند در گذشته میوه املوک از بیرون به کشور وارد میشد، اما اکنون رشد این میوه در افغانستان مخصوصا در ولایت تخار آنها را شگفت زده کرده است.
بر همه معلوم است که سالهای قبل این املوک از کشورهای بیرونی می آمد. خوشبختانه امسال ما به این واقعا خیلی احساس خوشی میکنیم که املوک در ولایت و در کشور خودمون امسال افزایشش بیشتر بود و با مردم و با ملت عرضه میکنن و از تولیدات وطن استفاده میکنن.
در همین حال مسئولان در مارکت میوه تخار میگویند املوک این ولایت به ولایت‌های همجوار انتقال و به فروش میرسد. به گفته آنان از اینکه میوه املوک به بیرون از افغانستان صادر نمیگردد بهای آن در بازار کشور پایین میباشد. همزمان با این مسئولان در ریاست زراعت تخار نیز تایید میکنند که حاصلات املوک امسال نسبت به سال گذشته 30% افزایش داشته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
لحظات خوب و پر از آرامشی را بر شما عزیزان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
جان من بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ باد وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. می تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختنیست، مثل شهری که به روی گسله زلزله هاست. باز می پرستمد از مسئله دوری و عشق و سکوت، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. جان من تو را دوست دارم.
با امید که باز آیی بگیرم دست و دامانت، با امیده که باز آیی بگیرم دست و دامانت، زهستی وجود من دل و جانم به قربانت، زهستی وجود من دل و جانم به قربانت، با امیده که باز آیی بگیرم دست و دامانت. سراپای وجود من همه از جان من رزم بدامانم چی میخوای عزیز من که من رزم بدامانم با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانت با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانم غم پیچیدم مردم چو گیسوی سیاه تو غم پیچیدم مردم چو گیسوی سیاه تو پریشان زلف خود برچین زروی ماه تابانم پریشان زلف خود برچین زروی ماه تابانم با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یک و یک شما عزیزان شنونده، با شما هستم با نگاه روز امروز با عنوان زن ایرانی بالنده و ارزشمند. با ما همراه باشید. زن مخلوق خداوند است که جایگاه ارزشمند مادری به وی عطا شده است. در آموزه‌های دینی زن همچون مرد از ارزش، فضیلت و کرامت انسانی برخوردار است و هیچ تفاوت انسانی بین زن و مرد وجود ندارد. تفاوت‌های بین دو جنس که خداوند حکیم آن را برقرار کرده به این دلیل است که زن و مرد تکمیل کننده و رشد دهنده یکدیگر باشند. آنها که پایه‌گذاران نسل‌های جدید هستند، هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند مبدا پیدایش نسل بوده، بلکه هر دو در کنار یکدیگر رکن این نظام انسانی‌اند. قرآن کریم که کتاب زندگی و راهگشای بندگی است، تفاوت بین زن و مرد را لازمه آفرینش، زندگی اجتماعی و بقای نسل بشر معرفی می‌کند و ارزش‌های هر انسان را در قبال تقوا و ایمان او معرفی می‌کند. به این اساس هر کدام از زن و مرد که تقوا و پرهیزکاری بیشتری داشته باشند نزد خداوند گرامی ترند. این در حالی است که نه تنها در کتب ادیان دیگر بلکه در سخنان فیلسوفان برجسته غربی زن موجودی کمتر از مرد و در آفرینش پستر از او دانسته شده و گاه حتی او را موجودی بین حیوان و انسان معرفی کردند. ژان ژاک روسو، امانوئل کانت، نیچه، شوپنهاور و بسیاری از فلاسفه تأثیرگذار غربی نگاه خفتباری به زن دارند. کانت حتی حق شهروندی برای زنان قائل نیست و زن را دارایی مردان و شهروند منفعل خطاب می کند. شهروند منفعل یعنی زنان از حقوق اساسی و اولیه همچون حق آموزش برابر، سرپناه، مسکن، اشتغال و درآمد و برخورداری از امکانات اجتماعی و غیره نباید بهره‌مند باشند. شوپنهاور نیز در مقالاتی درباره زنان می‌نویسد: زنان هیچ گونه استعداد حقیقی برای شعر و موسیقی و هنرهای زیبا ندارند و اگر در این زمینه‌ها ادعایی بکنند، خیال پردازی و خنده‌دار است و برای خودنمایی است. او معتقد است که از ساختار بدنی زنان و روحیاتشان مشخص است که آنها برای کارهای سنگین جسمی و فکری ساخته نشدند و سهم زن از زندگی، رنج زاییدن، پرورش کودکان و اطاعت از شوهر است. نیچه، فیلسوف بزرگ فرانسوی که امروزه هم در بسیاری از کتابها و تفکرات او توجه می شود، رسماً زن را حیوانی با گیسوانی بلند و عقلی ناقص معرفی می کند. این سخنان بی‌اساس تنها تحقیر زن و نادیده گرفتن حقوق انسانی اوست. غرب که چنین پیشینه‌ای درباره موضوع زن دارد، بعدها با روی کار آمدن نظام سرمایه‌داری سعی کرد تا زن را به ابزاری برای ایجاد سرمایه تبدیل کند. با ظهور نظام سرمایه‌داری در کشورهای اروپایی و غربی، نیاز به کارگر ارزان فزونی یافت و به این نتیجه رسیدن که با ساخت یک هویت جعلی برای زنان، آنها را از خانه ها بیرون آورند و نیروی کار در کارخانه ها کنند. شعار زن زندگی آزادی با وسیله جنبش های ساختگی شکل گرفت. شعارها و اقدامات دروغین آنها برای تهییج جامعه زنان مؤثر عمل کرد و زنان بیان که از پشت صحنه این اقدامات خبر داشته باشند با آن هم صدا شدند. آنگاه موج زیادی از زنان در کارخانه ها مشغول به کار شدند، در حالی که در ازای کار زیاد حقوق و دستمزد کمتری از مردان دریافت می کردند. نظام سرمایه‌داری غربی که معتقد است هدف وسیله را توجیه می کند و همچون فیلسوفان خود زن را فاقد ارزش های والای انسانی، عقل و هوش و موجودی در خدمت مرد و برای التزاز مرد می نگرد، با هدف رسیدن به پول و ثروت زنان را با شعارهای زیبا فریب داد و بعدها هالیوودی شکل گرفت و باری دیگر این زنان بازیگر بودند که با پوشش‌های نامتعارف و رفتارهای هنجار شکن ابزاری برای پولسازی سرمایه‌داران غربی شدند. با آنکه غرب و نظام سرمایه‌داری پیشینه و تاریخ سیاهی در نگاه به جنس زن دارد و زن را ابزار لذت جویی، بی‌بندوباری و خودنمایی های کاذب و موجودی در خدمت مرد تعریف می کند. زنان تا همین اواخر در اروپا و آمریکا در ادارات دولتی تنها تا سطح خاصی می توانستند پست های مدیریتی را از آن خود کنند و همچنان معاشی کمتر از مردان دریافت می کنند. بر اساس آمارهای متقن، زنان همچنین از امنیت خوبی در ادارات دولتی و غیر دولتی برخوردار نیستند و در محیط‌های مختلط با همکاران مرد در معرض خطر هستند. این مسئله در نیروهای اردوی ایالات متحده آمریکا به بحران تبدیل شده و هر روز رسوایی تازه‌ای از مقامات اردو و پنتاگون در رسانه‌ها رونمایی می‌شود. بحران تجاوز جنسی به زنان در اردو سال‌هاست که جامعه شناسان و روانشناسان آمریکایی را بران داشته که به دنبال راه حل اساسی برای حل این آبروریزی بزرگ باشند. با این وجود جای بسی تعجب است که کشورهای غربی با مشکلات اساسی که در حوزه زنان دارند چگونه است که هر روز در رسانه‌های خود برای احقاق حقوق زنان ایرانی معرکه تازه‌ای به راه می‌اندازند. فوت مهسا امینی، دختر جوان ایرانی که موجی از ناراحتی را برای ایرانیان به وجود آورد، اما منجر به موج سواری رسانه‌های غربی شد. و ناگاه شعار فریبنده زن زندگی آزادی که معلوم نیست زنان را به کدام آزادی دعوت می کند سر برآورد و در بوق و کرنا شد. البته دنیای غرب سال هاست که از زنان و دختران ایرانی سوژه‌ای برای رسانه های خود پیدا می کند تا از طریق آن و مباحث حقوق بشری زمینه را برای فشار سیاسی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. با این وجود آمارهای مؤسسات غربی نشان می دهد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، زنان مسیر خود را به سوی پیشرفت پیدا کرده و هر روز موفقیت‌های تازه‌ای برای زنان مسلمان و محجبه ایرانی رقم می‌خورد. غربی‌ها به خوبی می‌دانند که زن در جامعه اسلامی ایران ابزاری برای لذت‌جویی نیست، بلکه موجودی والا و ارزشمند است که نقش محوری در خانه و نقش‌های بسیاری در اجتماع دارد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، معتقدند غرب باید در خصوص مسئله زن پاسخگو باشد و این ما هستیم که در این باره از آنها طلبکار می‌باشیم. ایشان درباره شعار دروغین آزادی زن می‌فرمایند: آن چیزی که امروز به عنوان آزادی زن در دنیا و از سوی فرهنگ منحط غربی گسترده شده است، بر پایه این است که زن را در معرض دید مرد قرار دهند تا از او تمتعات جنسی ببرند. مردان از آنها لذت ببرند و زنها وسیله التزاز مردان شوند. این آزادی زن است؟ کسانی که در دنیای جاهل و غافل و گمراه تمدن غربی ادعا می کنند طرفدار حقوق بشرند، در حقیقت ستمگران به زن هستند. زن را به چشم یک انسان والا نگاه کنید تا معلوم شود که تکامل و حق او و آزادی او چیست. زن را با عنوان موجودی که می تواند مایه‌ای برای صلاح جامعه با پرورش انسانهای والا شود نگاه کنید تا معلوم شود که حق زن چیست و آزادی او چگونه است. زن را با چشم آن عنصر اصلی تشکیل خانواده در نظر بگیرید که خانواده اگرچه از مرد و زن تشکیل می شود و هر دو در تشکیل خانواده و موجودیت آن مؤثرند، اما آسایش فضای خانواده، آرامش و سکونتی که در فضای خانه است و برکت زن و طبیعت زنانه است. با این چشم به زن نگاه کنند تا معلوم شود که او چگونه کمال پیدا می کند و حقوقش در چیست؟ شنوندگان گرامی، این بود برنامه نگاه روز امروز که تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم.
علاقمندان به موسیقی و شعر و ترانه را منتظر نمیگذاریم و در ادامه نشرات در خدمتتان هستیم با برنامه تار و تنبور.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد بان الواه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که اندیوال اندیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که اندیوال اندیوالی کنیم.
دلها را به ساحل یادش میبریم که قرار بیقراری هاست، به نام آرام بخش دل و جان، به نام خدای یگانه و مهربان. خوبان و نازنینان، دوستان جان، سلام. امیدوار هستیم که حال دلتان خوش و لبانتان جاری از خنده باشه. وقتتان بخیر و نیکی. توفیق رفیق ماست که در خدمت سرورانی چون شما هستیم. با برنامه خودتان تار و تنبور خیلی خوش آمدید. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده و جناب آقای سید محمد علوی نویسنده با اتفاق صدا بردار خوب برنامه خانم طیبه نوری با شما هستیم و تار و تنبور که یک برنامه موسیقیایی هست و هر روز به مدت 40 دقیقه مهمان لحظاتتان هست را همین لحظه تقدیمتان میکنیم. و اما پل‌ها بهترین ساخته‌های بشر هستند دوستان، چون که باعث پیوند میشن. حتی اگر این پل‌ها از جنس تلفن و پیامک باشن، بله پیامک روان کنین، آهنگای مورد علاقه ایتان سفارش بدین، دیگه گپ و گفتنی دارین فرمایش بدین، ما منتظرتان هستیم.